نمیخوام دیگر رو ببخشیم اول با خودمون رو ببخشیم.
سلام عزیزم، خسته نباشین، خوش آمدید. پس چیکار میکنیم برای اینکه بتونیم خودمون رو دیگران رو ببخشیم؟ خودمون رو میبخشیم و این فرصت کمه. این فرصت ها رو میدویم دنبال جبران، میدویم دنبال سازندگی خودمون. حتی اگر یک روز بتونیم حالمون خوب باشه و این حال خوب رو به یک فرد دیگه انتقال بدیم و اون فرد به یک نسل دیگه انتقال بده، ما چی هستیم؟ ما انسانی هستیم که دوچار یعنی به سلامت روحی رسیدیم و خداوند ازمون راضیه. خب اگه سوالی بگو جانم.
دو نفر بودن تو خانواده ما، یکیشون پشت اون یکی حرف زده بود، بعد اومد حلالیت به طلبه جد همه هم گفت آره من خودم اونجوری از در بستم. بعد اون طرف که اونجا نشد گفت نه بذار بگم من نمیبخشمه، شروع کرد چیزهای دیگر عزیز یعنی
جب ببا کرداره
بحشتناک، یعنی کنم دوره از پشت که هیچی نمیبود لازم در رو بیچاره.
خب ببین حالا مثلا این تیپ افراد رو، این تیپ افرادی که مثلا هیچ جوری پذیرش ندارن، حالا به خاطر اون کینه ها، اون نفرت ها، یا شاید اصلا اون کسان دیگه یک خسارت های به اینا زدن که اصلا اینا نمیتونن، چیزی به نام بخشش تو وجودشون نیست، شما اون سهم و نقشی رو که داری انجام دادی، یعنی ازش عذرخواهی کردی و دوباره نباید. آخه ما یه اخلاقی که داریم میگیم که ما میگیم که به تو ببخشی، تو هم ما رو باید ببخشی، اگه نبخشی دوباره عصبانی میشی. اینجای قضیه بده. ما باید مهر بلا عوض و بخشش بلا عوض داشته باشیم. یعنی چی؟ یعنی اگه کسی رو اذیت کردیم میریم بهش میگیم، اگه اون ما رو اذیت کرد میگیم من مثلا میبخشمت، اگه من اون رو اذیت کردم باید بگیم ببخشید. ولی دیگه وای نستیم منتظر نتیجه باشیم. سهم و نقشی رو که داریم انجام میدیم، نتیجه رو میسپریم دست خداوند، چون ما واقعا از اون کارمون پشیمانیم و داریم سعی میکنیم که جبران بکنیم. حالا اگر اون طرف نمیبخشه، باز هم به مرور زمان باید سعی بکنیم یه جوری دلش رو به دست بیاریم تو تنهایی. ولی دیگه وقتی میبینید دیگه اون فرد از این اعلام بخشش ما داره سوء استفاده میکنه و اصلا میخواد ما رو به سیطره خودش بیاره و برده خودش بکنه، تو اونجا دیگه نه، اون دیگه اون یک فرد بیماریه که خودش باید بره دنبال درمانش. ما تا اونجا که وظیفه‌مونه و در جنبمون هست این کار رو انجام میدیم. جانم
هنرمند که فرمودن در مورد بچه‌ها، من فکر می‌کنم چون الان مثلا ما به یه خودآگاهی رسیدیم دیگه، قبلا درسته نمی‌کردم اون رفتارمون با بچه‌ام داشته بوده،
درسته
الان تو این کلاس‌ها شرکت کردیم، تازه فهمیدیم که مثلا اون روز بچه ما یه کار اشتباهی انجام داده بوده، اومده به من گفته، باید اون لحظه در آغوش میکشیدم، حرفش گوش میدادم، نه که شروع میکردم همون لحظه نصیحت کردم. خب الان فهمیدیم مثلا اشتباه کردیم، دلیل اینکه الان ایشون هم میفهمن. خب همه ما داریم دیگه الان،
بله
میگیم اون موقع کاش اینجوری نکرده بودم، ولی خب الان هم مثلا من الان هم یه موقعیش میاد که با وجود اینکه اونا رو رفع کردم، از دل بچه‌ام در آوردم، ولی خب یه موقعی مثلا یعنی بازم یه جایی اشتباه میکنه.
خب این به خاطری که آره ببین این همون دیگه، نه دیگه ببین این ادعای زیادی از خودمون داریم. یه کسی که 50 سال 40 سال یک روشی رو داشته تو زندگیش، یک رفتاری رو، یه افکاری رو، این خیلی سخته که به این زودی، همونی که بهتون گفتم بیماری عجله برگرده. ولی شما باید ماکسیموم سعی خودتو بکنی که من باید تغییر بکنم. یعنی این بیشترین تغییری هم که باید بکنی، ما خشم، کنترل خشممونو باید داشته باشیم. امروز راهکاراشو بهتون میگم که بعد، ولی امکان داره باز دوباره یه لغزشی بکنین دیگه تو این راهی که داری میرین، یه لغزشی از راه بکنین. تو اون موارد هم اشکالی نداره، خودتو ببخش و باز هم از طرف عذرخواهی کن، حتی اگه بچت باشه. به خاطر همینه که میگم هفته یک بار یک جلسات خانوادگی بذارین، خودتون، همسرتون، بچه هاتون، و اونجا رو بذارین یک جلسه، به قول معروف من میگم گروه درمانی، یک جلسه ای که ما داریم انتقاد از هم میکنیم، به پذیرش برسیم و انتقاد بکنیم.
من مثلا به این فکر میکردم الان شما مثلا دارین کنترل خشم میگین، مثلا کنترل خشم رو به ما توضیح دادین، حالا آخرش یه سوال میپرسید، مثلا میگین که مثلا یه همچین مسئله پیش اومده، الان شما بگین که هر کدومتون اینو چجوری مدیریت من فکر میکنم این باعث میشه که حالا ما اون خلاقیت رو داشته باشیم که آیا از اون علمی که شما داریم آموزیم میتونیم استفاده بکنیم. خب هر کدوم از دوستان قطعا یه چیزی میگن دیگه، اون میگه ثبت میکنم بعدا جوابشو میدم. من دوست دارم مثلا اینجوری باشه که یه سوالی شما بپرسیم، بعد از تک تک ما مثلا بپرسیم ببینیم میتونیم مثلا جواب درست رو بدیم.
خب ببینید چی هستش، ببین یه مسئله هست، این خوبه. ببین این برای کلاس‌های مثل کلاس فلسفه، منطق، جامعه شناسی همه اینا خوبه، ولی تو کلاس‌های روانشناسی افراد شاید فوبیای جمع داشته باشن. ما بهش میگیم اختلال گذر هراسی، یعنی کسانی هستن که تو جمع نمیتونن راحت اون چیزی که در درونشون هست رو بگن. به خاطر هم این ملاحظات اخلاقی ما نمیایم معمولا از یک سوالی که به درون افراد ربط داره از همه جمع بکنیم. چرا؟ مثلا شما با خانم ایکس، با خانم ایگرگ شب با هم دیگه اصلا یک آشنایتی داشته باشین، همسایه باشین، دوست باشین، فامیل باشین، ما گیرم دیگه اینو میگیم، و شما نخواین که طرف بغلیتون بدونه که موضع شما در مقابل خشم چیه. شما دوستین همین وجهی رو که دارین واسه افراد دیگه داشته باشین، شما نوعی دیگه شاید اینطوری باشه. به خاطر همین بعضیا امکان داره که صادقانه جواب ندن و نقاب بزنن که همون نقابه باز واسه شون بد میشه. ما اینو سعی میکنیم به تنهایی سوال بکنیم. توی جمع معمولا یه همچین سوالی روانشناسا نمیکنن، مگر اینکه خودتون واقعا بخواید و هیچ مشکلی نداشته باشین با این مسئله.
نه ما هر کی گفتم میگیم که مثلا یکی به شما توهین کرد. الان مثلا خانم مزدلی مثلا کسی اینجوری مثلا میگم شما چرا کاری مثلا پیش میگیره؟ مثلا من میگم کسی توهین کرد نمیتونم خشمم کنترل کنم، سریع عصبانی میشم، یه چیزی میگم که کارو
اگه همه راضی باشن یه همچین سوالی رو میکنیم. من
دیگه چون چرا جواب من مثلا تو این کلاس خیلی مسائلی بوده. مثلا من پیروز به این نتیجه رسیدم اگر من بعد دو ترم کلاس بخوام استاد ریحانی خیلی چیزا یاد گرفتم، خیلی هم تو زندگیم به کار بردم، ولی مثلا با خودم گفتم خب من دو جلسه با استاد ریحانی کلاس گذروندم با شما در مورد مدیریت خش، من اون روز یعنی بعدم فهمیدم باید چی کار میکردم، ولی اون لحظه نتونستم. چه فایده ای داشت که من اون لحظه نتونستم؟
ببینین خانم اسمتون چیه؟ ببین شما خانم قربانی جان، ما یه بحثی رو راجع به اعتیاد میگم، خوبه ما جوانم داریم خیلی خوبه بدونیم. ببینید ما وقتی که من چون تخصصم بیشتر اعتیادم بوده، یعنی 15 سال تو مراکز ترک اعتیاد و آسیب‌های نوجوانان بودم. ببین وقتی که یک فردی میاد پیش ما، مادر میاد پیش ما، این مثالو میزنم که روشن شه، مادر میاد پیش ما میگه من چیکار کنم بچه‌م ترک بکنه، ما میگیم که بچه رو بردا بیار، میگه بچه‌م نمیاد، میگم خب خودت بیا، خودت بیا. 50% 60% رفتار شما باید عوض شه تا اون فرد، یعنی اون کسی که تو زندگیتون اعتیاد داره، بیفته تو پروسه درمانی. ببینه ای مادر من عوض شد، پس این داره کجا میره، پس شاید منم عوض شم، بلند شه بیاد. خب اینو بهش میگن که یک درمانی که با قول معروف یه حالت جانسون درمانی بهش میگن. خب حالا ما میاریم اینو توی زندگی، توی مسائل عادی. ببین شما وقتی که تغییری میخوای بکنی باید اون چیزهایی رو که یاد گرفتی عملش بکنی تا اون فردی که تو خانواده هستش ببینه که شما عمل کردی و به اون مرکز مراجعه بکنه و به شما یا اصلا مراجعه بکنه. به مرکز مراجعه نمیکنه، میاد شما میشی واسش الگو. اینی که شما یاد بگیری، شما 20 تا کتاب بخون، 10 تا کارگاه برو، نمیدونم 1000 ساعت برو تو دانشگاه درس بخون، این فقط آگاهی شما رو میبره بالا. متوجهی؟ آگاهی با عملکرد خیلی فرق میکنه. ببین شما میری میگی که من 200 کیلو وزنمه، میخوام بکنمش 80 کیلو. بهتون اون دفعه هم گفتم دکتر تغذیه به شما میگه اینو بخور، اینو بخور، اینو بخور، اینو نخور، اینو نخور. شما میگی دکترش خوب نبود. من چه فایده داره یه ساله دارم میرم پیش دکتر ولی من وزن کم نکردم؟ شما باید اقدام بکنی. رنج داره خشم، کنترل خشم رنج داره. اگر شما از کلاس من، از کلاس خانم ریحانی اگر 3 سالم بیای، تا زمانی که خودت عمل کرد نداشته باشی نباید بگی کلاس بیفایده است. شما خودت باید به پذیرش برسی. پذیرش چیه؟ من باید قبول بکنم علارغم میل باطنم که غرور دارم، غرور مادرانه دارم، باید قبول بکنم من مالک بچم نیستم، حتی من مالک بچم واسه تعیین دینشم نیستم. من میتونم به عنوان یک مسلمان انسان خوبی باشم، راهکارهایی رو بهش بدم، ولی من نمیتونم مجبورش بکنم که دین اسلام رو داشته باشه. مگه خودت خداوند تو قرآن نگفته که تعقل کنید در دین؟ ما بیشتر ما میترسیم، بچه ها میخوان برن دنبال آگاهی پیدا کردن راجع به ادیان، میترسیم این برای چی داره میره دنبال آگاهی پیدا کردن؟ مگه ایمان نداریم که دین ما حقه؟ خود من یه چیزی بوده 100 تا دین رو مطالعه کردم، من اسلامی داشتم که مادرم شناسنامه‌ای به من گفته بود تو مسلمونی، ولی تو زمان دانشجویم خودم رفتم تحقیق کردم دیدم هیچ کدومشون کاملتر از اسلام نیست. ببین حتی ما تو دین نمیتونیم مالک بچه‌هامون بشیم، چون اگر بخوایم مالک بچه‌هامون بشیم تو هر چیزی، تو روابط اجتماعی، تو هنجارای اجتماعی، توی دین، تو ازدواج، تو تحصیلات، ما خفقان رو براشون به وجود آوردیم و یک روزی اونها این بندها رو میگسلن و فرار میکنن. ما که دنبال این چیزا نیستیم. پس ببین ما به این نتیجه میرسیم که ما باید به پذیرش برسیم که بچه های ما اینن و ژنتیک ما توشون هست، ولی در نمیشه مثل خود ما باشن. به همدلی برسیم، به همدردی برسیم. وقتی شما به پذیرش برسیم میتونین کنترل خشم بکنین. چرا؟ برای اینکه بیس خشم چیه؟ حالا جلوتر براتون میگم. یعنی اینکه من چرا دیگرون مثل من فکر نمیکنن؟ چرا دیگرون منو درک نمیکنن؟ وقتی که میخوای خشمگین بشیم اول فکرش میاد تو ذهنمون دیگه، اول میایم میگیم چرا، در مقابل چرا میاد، چرا این با من اینطوری کرد، سلام عزیزم، چرا منو تحقیر کرد، چرا منو درک نکرد، چرا مثل من فکر نمیکنه، چرا مثل من قرمه سبزی دوست نداره، چرا من میخوام برم خونه خواهرم این با من نمیاد. همش توش استبداده، همش توش زورگوییه. خودتو بذار جای اون بچه. مگه اون یه رباته که ما فقط بهش برنامه بدیم و اگر برنامه‌مون رو گوش نده عصبانی بشیم؟ به نظر شما اینا منطقه؟ نه، من در کل میگم، نمیگم افراد چجوری هستن، ما قضاوت نمی کنیم، فقط میگم اگه
خشمو میگم. مثلا من امروز از پسرم خیلی ناراحت شدم، یعنی عصبانی شدم، سرش داد کشیدم به خاطر این بود که میخواست بره سر گوشی من چیزی ببینه. من گفتم این تو شارژه، اگه بری سر این شارژر شله دیگه شارژ نمیشه، من شارژش لازم دارم، بس شارژ بشه بعدم. بعد که من چشم گذاشتم رو هم رفت نگاه کرده، شارژر در اومده شل شده دیگه، شارژ نشده. حالا من میخوام بیام گوشیم شارژ
نه.
من
عصبانی شدم. سلام عزیزم،
خوبی که خسته نمیشی. تو یه خشم آنیه.
نه نباید داد بکشی، یه تنبیه دیگه بکن. از یه چیزی محرومش بکن. بگو که بعدشی الان این چیزو ببین شارژ من خراب کردی. یک موقع شارژر تو بدی من استفاده کنم. یا اگه کار میکنه هزینه‌شو بده. ببین ما میتونیم درست برخورد کنیم با بچه‌مون بدون اینکه خشمگین بشه. حالا اگه اجازه بدین درسو شروع کنم، همه اینا رو تو درس میگم براتون.
جان نتیجه کلاس هاست. این که من خودم به شخصه خیلی موقع خوب خشمگین می شدم، عصبانی می شدم، عکس العمل نشون می دادم، شاید می گفتم خب عصبانی شدم دیگه، همین دیگه، هیچ تفکر و نمیدونم عذاب وجدان هیچی نداشتم. ولی الان خب مثلا به قول دوستان عصبانی که میشیم بعد میگم چرا این کارو کردم، این الان خشم بود، میتونستم کنترل بکنم، کاش این کارو میکردم، کاش اون کارو میکردم. فکر
کنم
این نتیجه مثبتیه که ما داریم میانیم. دقیقاً خوبه. من میگم الان به خدادادی
شروع مثلا میدونم اشتباه اینجا دارم اشتباه میکنم، اینکه اونو مدیریت کنم
اولا. الان میگم دیگه تو درسات به من اجازه بدید امروز رو شروع میکنم میگم. الان دارم امروز راهکارها رو بهتون میدم.
خب نمیدونستی.
آره. میدادین. بچه گفتم که علتهای خشم گفتم دو نوع بودش، یکی درونی بود یکی بیرونی بود. درونی که گفتم همون دوران خاطرات، دوران کودکی، اون روابطی که والدین با هم دیگه داشتن، روابطی که فرزندا با هم داشتن، اون لج و لجبازی ها، اون سلطه‌گری ها، اینها باعث خشم میشد. خب نقش تربیتی که خود افراد یعنی خود پدر و مادر با هم دیگه داشتن، پس چی شد روابط بین فردی، نقش سازنده‌ای که اونها یا غیر سازنده‌ای که برای بچه‌هاشون داشتن، اینا میتونه سولید خشم بکنه. این خشمایی هستش که درونیه، یعنی از درون من بدون اینکه کسی متوجه بشه ذاتاً آدم خشمگینی هستم. چرا؟ به خاطر که پدر مادرم تفاوت گذاشتن. چرا؟ به خاطر که اونها با هم دیگه دعوا می‌کردن، اونها نیازهای منو درک نمی‌کردن، منو تنها می‌ذاشتن، منو مقایسه می‌کردن، منو کتک می‌زدن، منو قرارت زبونی، چشمی، حتی اینا رو انجام میدادن، به من توجه نمیکردن. پس اون کمبودهایی که در دوران کودکی بر اثر روشهای غیر سازنده پدر و مادر و اعضای خانواده با هم بوده، اینها باعث میشده که من به لحاظ درونی یک فردی باشم مستعد خشم. یه خشمایی هستش که علتش بیرونی هستش، گفتم اون دفعه، یکی شکست عاطفی هستش، ورشکستگی هستش، شکست در تحصیلات هستش، یک حادثه هستش، اینایی که یعنی یک تروما، یک چیزی که درون من نیستش، از بیرون، محرک خارجی از بیرون بر من اومده و باعث یک نابهنجاری های در زندگی من شده. مثلا اگه تصادف کردم دوچاره یه نقص، خدای نکرده دور از این جنب باشه، یه نقص عضوی پیدا کردم، شکست مالی اگر داشتم، ورشکست شدم، خب از یک شرایطی که خیلی استیبل و خیلی با آرامش و آسایش بوده، حالا اومدم توی شرایط بدتر، خب خودش تولید خشم میکنه. سلام عزیزم. یا مثلا امکان داره که موفقیت در کار نداشته باشم، یه زمانی کارم خوب شده، حالا به خاطر یه تنشایی که تو کارم به وجود اومده، من از کار بیرون کردم، بیکار شدم، این خودش باعث خشم میتونه باشه. من درس یاد خوندم، اون رشته‌ای که دوست داشتم دانشگاه دولتی قبول نشدم، این خودش باعث خشم میشه. پس این خشم هایی که علت هایی که بیرونی هستش، علت هایی هستش که از بیرون، محرک از بیرونه و بر ما عارض میشه. خب حالا میریم سر یک سری افکاری هستش، خونساسازی افکار ناکارآمد، یعنی افکاری که کارآمدی نداره و درست نیستش و اینا باعث خشم من میشه، من میام اونا رو باید خونساش بکنم. حالا اون افکار چیه؟ اینا رو بنویسین که برای اگه میخوایم امتحان بگیریم از اینا سوال میدن. آره سوالا رو گفتم
جان. خشم درونی و بیرونی، من هر چی فکر میکنم
و خیلی چیزای دیگه.
خب اونم باز بیرونیه، اونا این کارو کردن که ما خشم بیرون.
نه نه ببین اینا درونته، یعنی یه چیزایی نیست، از بچگی توی وجود شخصیتت رفته، شخصیت تو اینطوری کرده، مدل شخصیتیت اینطوری بوده که مثلا فردی که مقایسه میشده این معمولا احساس حقارت میکنه. یه کسی که توی جمعی میشینه هم میگه که بچه منو دیدی مثلا رتبه 2 شهید بهشتی شده، شوهر منو دیدی این وسایل طلا رو واسه من خریده، اون یکی رو دیدی ما خونمون رو دیدیم، هی نما نما میکنی، آدمی که تو وجود خودش احساس حقارت میکنه، یعنی یه جای احساس حقارت کرده و اشباع نشده علاوه شخصیتی. آره و حالا برای اینکه به دیگرون بگه که من اون آدم حقیره که الان خودم هم میدونم حقیر هستم، اون آدم حقیره نیستم، ببینید من داشتنهای من ایناست و این قشنگ موشن. خب اینا پس چی میشد؟ اینا درونیه و در ما نهادینه شده، ولی اونا وقتی بزرگ میشیم یه همچین اتفاقاتی واسه ما میفته که خب معمولا اونایی که درونی باشه، ریشای خشم درونی، کسانی که این ریشه رو داشته باشن مستعدترن که از بین برن با اون محرک های بیرونی. یعنی کسی که احساس حقارت میکنه اگر یه دفعه مثلا یه توی پشت کنکور بمونه یا مثلا یه دانشگاهی که خودش نمیخواد قبول نشه، اون خیلی واسش فاجعه میشه، ولی اگه اونا رو نداشته باشه اینو میتونه استیبل کنه، همکاری بکنه و منیجش بکنه به قول معروف. خب حالا افکار ما اصلا باید نگاه بکنیم که آیا از درستی برداشت خودم از دیگری اصلا مطمئن هستم یا نه. مثلا من نشستم الان خواهرم یه حرفی رو زده یا یه نگاهی کرده یا یه چیزی رو گفته، من سریع به خودم میگیرم میگم این منظورش الان با من بودا، این الان داشتش این تیکه رو به من میداخت، در صورت که این شاید اصلا ما نمیدونیم که آیا واقعا درست فکر کردیم، شاید اصلا منظورش این نبوده. پس این خودش باعث یه دونه یک ماشه چکانی واسه خشم من میشه. پس چی شد اولی؟ آیا از درستی افکار خودم مطمئن هستم یا نه؟ کسانی که معمولا خیلی فکر میکنن درست دارن فکر میکنن چی هستن؟ مستعد کدوم اختلال شخصیتی هستن؟ افراد خودشیفته. آفرین. خودشیفته ها چی هم میگن؟ من اینطوری فکر میکنم. تو خودشیفته ها خودمحوری هستش، تو خودشیفته ها خود بزرگ بینی هستش، غرور کاذب هستش، عزت نفس نیستا، غرور کاذبه. یعنی ما نگاه میکنیم طرف میگیم بعد چقدر این عزت نفس داره، چه اعتماد، اون نه خالیه خالیه. وقتی که میاد کسی منم منم میکنه و داد و بیداد میکنه و من فکر میکنم درستم و خودمحوری داره و سلطه‌گری داره، اون در خودش احساس خلأ میکنه، فقط اختلال خودشیفتگی داره. خب پس یه دونه این. دومی، آیا اصلا این موضوعی که باعث عصبانیت من شده ارزش عصبانیت داره؟ اینجا به کدوم یکی از تعریف‌های شناختی میرسیم؟ اون 10 تا تعریفی که براتون گفتم 10 تا تعریف شناختی بودش که من گفتم آفرین، بزرگ نمایی. کسی که احساس بزرگ نمایی بکنه چیکار میکنه؟ نه نه، بزرگ نمایی، آره یه چیز رو بزرگ میکنه، نه بزرگ نمایی خودش، یه چیز رو بزرگ میکنه، یعنی اون طرف یه حرفی بهش زده اینو میکنه فاجعه، فاجعه انگاری، بزرگ نمایی. فکر میکنه او چیکار شدن. اصلا نه، اصلا این میهمان یه چیز بی ارزش، ارزش عصبانیت نداره. به قول قدیمیان گفتن از این گوش بگیر اون گوش در بر. یه چیزایی که ما واقعا باید سرسری بگذاریم. حالا راهکاراش هم بعدن بهتون میدم. پس این دومی فکر شد. سومی، آیا همیشه همه افراد همه جا باید درست رفتار کنن؟ خب این چیه پشتش؟ نه اینا هست، این که هست، ولی پشتش یه چیز گونه، اون چیه؟ کمالگرایی ما هستش. کمالگرایی میگه یعنی همیشه من چون کمالگرا هستم پس همه باید هم تو کمالگرا باشن. آیا پس همیشه همه جا همه کس باید طبق اون دفترهایی که ما دوست داریم درست رفتار کنن؟ میام شو سومی. چهارمین، افکار ناکارآمد. بچه دارم هی میگم افکار ناکارآمد، یعنی افکاری که به درد کار ما نمیخوره و باید خونسا بشه. و آره اینا اون هم چون اصلا گفتیم که پروسه پرخاشگری اول اگه یادتون باشه گفتم اول تو ذهن به وجود میاد، آره اول تو ذهن به وجود میاد، اون جلسه گفتم بعد فیزیولوژی که متپش قلب پیدا میکنیم، بعد برآورد چهره ای پیدا میشه، بعد دیگه منفجر میشیم. پس اول اون در واقع استارت اولیه توی مغز ماست، تو افکار ما، مثلا همون افکار ناکارآمدی که باعث خشم ما میشه، این افکاریه که میگم. پس چهارمی چی بود؟ سومی، آیا همه جا همه کس باید درست رفتار کنه؟ چهارمی، آیا خود من تا کنون اشتباه نکردم؟ ببین اینم یعنی چی؟ یعنی این که ما در واقع به اون پذیرش برسیم که ما هست، ما یه مشکلاتی داریم دیگه، در واقع بزرگ نمایی دیگران رو نکنیم، کوچیک نمایی خودمون رو بکنیم. یعنی میگیم که اون که داره به من صدمه زده، او چه فاجعه بوده، من که حالا مگه من چی گفتم به این، حالا من مال خودم رو میگم مگه من چی گفتم، یعنی کوچیک کردن اون گناه و تقصیر خودم. پس یعنی چی؟ آیا تا کنون من خودم اشتباه نکردم؟ این افکار میاد، اینا رو باید بهش جواب بدیم. نه اینا افکاری هستش که کنترل نیست، افکاری هستش که ناکارآمده و این افکار باعث میشه که ما خشمگین بشیم. یعنی افکاری هم هست که درست نیست دیگه، منطقی نیست. بله دقیقاً. آیا از درستی برداشت خود کاملا مطمئن هستم؟ بعدیش، آیا این موضوع اصلا ارزش عصبانیت رو داره؟ خب آیا از درستی برداشت خود کاملا آره اینا رو بعدا از بچه ها بگیریم، یه ذره کلاس رو زودتر جلو بریم چون چند جلسه دیگه بیشتر نداریم. خب بچه ها، آیا اشتباه کردن دیگران مجوزی هست برای اشتباه کردن من؟ خب این به دنبالش چی هستش؟ یک مکانیسم دفاعی خیلی بدی هست به نام مقابله به مثل، که اصلا مقابله به مثل یک چیز منطقی نیستش. طرف اشتباه کرده، میگم تو کردی، منم الان این اشتباهو میکنم. خب الان اینجا با مکانیسم مقابله به مثل که به دنبالش مکانیسم لجبازی هست افتادیم، آیا چیزی حل شده؟ خب پس یک بس چیکار کنیم اون موقع که یک کسی داره راجع به این که به ما یه اشتباهی رو نشون داده، یه کار بدی کرده، یه خسارتی به ما زده، ما این که بخوایم دوباره همونو مقابله به مثل بکنیم، تنش بالا میره، در واقع چالش به وجود میاد و هیچی حل نمیشه و همینطوری درگیری و زده. دو تا آدم منطقی این کار رو نمی کنن. تو اون زمان باز راهکارهایی داره، مثلا یکی از راهکاراش، شما راهکار الان به من بدین تو این زمانی که یکی باهاتون دعوا بکنه شما چیکار میکنه؟ یه راهکار یکی بده.
من همیشه میگم اگر مثلا یه نفر به من بدی کرده، منم هم بدی رو گفتم، خب منم مثلا اونم چه فرقی پس کردیم دیگه، هیچ ادعایی نمیتونم داشته باشم که من میفهمم دارم، خب دقیقاً من عین همون کارو کردم دیگه. هیچ
آره. این از لحاظ فکریه. خب اون طرف حالا به شما یه ضربه زده، یه خسارت زده با حرفش، اینا چیکار میکنی؟
همون راهکاری که اسلام گفت، مثلا نفس عمیق کشیدن.
چی؟
همون راهکاری که اسلام گفت، مثلا نفس عمیق کشیدن.
ببین اینا همه کنترله، کنترل خشمه. ما از لحاظ فکری میگیم. کنترل خشم اونام هست، جلوتر بهتون میگم. ولی از لحاظ فکری ما
توضیح میدم.
آره. توضیح میدم بعد اگر اون یا پذیرش داره یا نداره، چون باید توضیح بدم، چون اگر بخوام سکوت بکنم اون فکر میکنه که من تاییدش کردم، دوباره خسارتشو به من میزنه.
آره
همون آفرین، اون وقت عزت نفس من به چالش کشته میشه. من براش توضیح میدم، یعنی اون موقع خیلی اون عصبانی، اون موقع اصلا هیچ حرفی نمیزنم، سکوت میکنم، آرامش، یعنی خلع سلاح میکنم خودمو، آرامش وقتی که یک تایم گذشت رد شد بهش میگم تو اینجا این کارت برداشت اشتباه بود و اجازه اینو نداشتی بخوای تو جنب من توهین بکنی. بعد امکان داره طرف دوباره داد و بیداد و اینا رو بکنه، اینه بهش میگن ابراز وجود. این شما با شجاعت و قاطعیت داری خشمتو ابراز میکنی، چون شما هم خشمگین میشی دیگه. وقتی که فرد داره تو رو خشمگین کنه تو هم خشمگین میشی. پس اونجا اگه یادتون باشه جلسه بعد قبل گفتم که قسمت چهارمش ابراز وجود دیگه، یعنی با قاطعیت بدون هیچ گونه احساسی یا بدون هیچ گونه هیجان خشم‌آلودی حرفتو میزنی. پس تو این زمانی که وقتی طرف داره به تو یه خسارتی زده و همینطور وایساده هی هم داره چیز میکنه، نه خوب کردم فلان، شما بگی شما اجازه ندیش به من تو همچین حرفی رو بزنی، تو این بکنی، دیدی باز داره حرف میزنه، مکانو ترک میکنی. چون اگه تو اون مکان بشینی یعنی اجازه اینو دادی دفعه بعد با اهرم بالاتر بخواد شما رو تحقیر کنه. و این تحقیری که شما رو بکنه، فکر نکنید این بزرگواریه. خواهش میکنم ترس های خودمون رو به پای بزرگواری نذاریم. ما ترس از قضاوت داریم، ترس از تایید نشدن داریم. وقتی که ما این گونه رفتار میکنیم اجازه دادیم به اینکه بچه‌مون هم یه الگویی باشیم واسه اون و اونم هم همینطوری رفتار بکنه. پس بعدا بزرگ میشه میره تو محیط کارش، بعدش میگیم تو چقدر تو سری خوری آخه، چقدر تو سری خوری، چرا تو نمیتونی، چرا بی دست و پایی، چرا دست و پا چلفتی هستی، چرا نمیتونی حقتو بگیری. من اگه جای اون بچه باشم میگم مگه تو تونستی حقتو بگیری که من بتونم بگیرم، تو الگوی من بودی. پس ببینید فرق بین این که بزرگوار باشیم یا ترسو باشیم اینا رو بفهمیم. بزرگواری واسه کسی هستش که اولا خودشو خیلی ساخته باشه، دوم من راجب اون کسی که از خودت پایین تره بزرگوار باشی. من معمولا در مقابل کسی که از خودمون پایین تره ضعیف تر هستش قول داریم. وقتی که در مقابل یه آدم بزرگتر قرار میگیریم متواضع هستیم. اسمش هم زیاد خواهش میکنم و متواضع اینا. ادامه ندیم، ترک کنی، یه حرکت انجام بدی که اون بفهم. اگه دیدی که جواب دادی که بازم داره تکرار میکنه، یه حالتی بگیری که بفهمه تو ناراحت شدی، تماس چشمی تو کم کن، اونجا تو یه ذره عوض کن، یه ذره داری صحبت میکنی باش سنگین صحبت کن، برجد یه شخصیت و غرورت به چالش کشته شده دیگه.
اگه
برای هر چی روش تو این بکن،
جدا میشیم از محیط به اصطلاح یا میکشه، بعد دوره اطرافیان توقع میکنن خب نهادشون بزرگواری
اطرافیان
حالا زشته.
ببینین آخه ببین نه ببین اگر شما غر بکنین، من نگفتم غر نکنین، شما باش ارتباط دارین، به مثلا سلام حالتون خوبه، سلام خیلی ممنون، باش صمیمی نمیشی، قاطی نمیشی، صحبتتو بگو، احترامتو بذار، غذا بذار جلوش، چای بذار، حتی اگه شوهرت باشه بکنی کارا رو، ولی قاطی نمیشی که اون بفهمه این عدم صمیمیت از کجاست.
جان یه جورای مؤدبانه تر از
آره، یه ذره رسمی، رسمی تر. آفرین.
تو گروه‌های مختلف یعنی بین آدم‌های مختلف این مسئله فرق نمی‌کنه. مثلا این حرفی که شما زدین برای شوهرمون اینجوری میشه، اما مثلا میگم اگه کسی دیگه میخواد یه دو درجه عقب‌تر بوچی، نه اینکه میگم دهن به دهن بذار بیا بی احترامی بشه، نه، اما با اونم همینجور باید رفتار بشه.
آره دقیقاً،
یعنی همینجور مثلا یه جورای سکوت کنیم.
آره 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 آره، اتفاقا یه خانومی بودش، ببین یه خانومی بودش، نه 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 قرن نه
نه مثلا
نه نه، ببین اون یعنی ضعف آدم
خودشون بمونن تا بفهم.
نه آخه اون بستگی داره رابطه با شما چی باشه. اگه فامیشوهر باشه نمیشه، توش بدتر تنش به وجود میاد. خواهر برادر باز با خواهر و برادر یه ذره میتونه آدم مثلا یه کنایگیری یه وقفه‌ای بندازه، ولی فامیشوهر نمیشه. یا با پدر مادر اون دفعه براتون گفتم نمیشه، ولی بهتر قهر کردن خوب نیست. بهترین راه این هستش که شما قهر باسوش ترسه، ما میخوایم که ترسامون از بین بره. نکنه اصلا قرار نیست قبول بکنه، اصلا قرار نیست. ببین با آدمی که اهل بحثه، با آدمی که اهل بحثه شما بحث بکنی یعنی ببخشید عذر میخوام جمع خودمون، یعنی حماقت، یعنی شما انرژی تو گذاشتی رو فردی که از اول داره میگه من اصلا نمیفهمم، من اصلا نمیفهمم.
خب استاد حالا رفتم ادامه دادم با اون شخص تایید کارایمون نیست، مثلا
نه
مقابل بهش کمک، مثلا میگم الان من مثلا زن برادرم حالا یه جایی اشتباه کرده، اشتباهش رو بهش گفتم، اون داره همون کارهای خودش رو تکرار میکنه، من دارم دوباره ادامه میدم رفت آمدارو با ایشون.
خب نه باید یه ذره گرمتر نباشیم، از قبل باید یه ذره سردتر باشی و ببین اون کارهای خودش رو ادامه میده، اون کارهای خودش تو مسئولش نیستی، اگه در رابطه با تو باشه مسئولش هستی. اگه در رابطه با دیگران باشه، مثلا من میام بزنم بدرم میگم اصلا درست نیستش که تو مثلا هر روز در روز بلند میشی میری شمال، یا هر روز در روز مثلا این لباسا رو به فکر جیب برادر من نیست. این مسائل به من ربطی نداره، مسائل شخصی خودشه. خب اگه در ارتباط با مسائل من بود، یعنی مثلا اومد یه توهینی به من کرد، یه مطلقی گفت، یه تحقیری کردش، من اونجا میتونم از حق خودم دفاع کنم، ولی من اجازه اینو ندارم راجب خصوصیات زندگی دیگران چه سرک بکشم، چه تز بدم، چه بگم راه حل بدم، چه اون خودش میدونه. من حتی بهتون گفتم حتی موقعی که بچه‌هامون ازدواجم میکنن میرن، ما این حقو نداریم بهشون بگیم تو با شوهر چه جوری زندگی کن چه جوری زندگی نکن. یه مراجعه من داشتم پریروز، یه خانم جوانی بودش، اومد گفت من مادر شوهرم خیلی خوبه، اینو به عنوان یه تجربه میگم، گمنامیشم حفظ میشه چون شما که نمیشناسینش. گفتش که من با مادر شوهرم خیلی زن خوبیه، خیلی به من احترام میذاره، مثلا خیلی کارا میکنه برام، چون توی شهرستانم زندگی میکرد، خیلی کارا میکنه، بچه‌مو نگه میداره، من میرم مثلا آرایشگاه فلان این کارا. خب حالا مشکلت چیه؟ خیلی دخالت میکنه تو زندگی من، توی بچه، تو تربیت بچه من دخالت میکنه، توی غذا پختن منم دخالت میکنه، توی اینکه چجوری لباسامو بچینم هم دخالت میکنه، ولی از اون برم خیلی مهربونه. بعدش هم بهش گفتم شما خودت باعث شدی وقتی از یه کسی بیش از حد اندازه ظرفیت خودش سرویس میخواد اونم اجازه دخالت میده دیگه. خودت چطور که میخوای تمام کاراتو اون کمکت بکنه، ولی دخالتایی که میخوای دستش رو نه. این سوء استفاده است. خب بعد اون مادرم به خاطر که احساس سوء استفادگی بهش دست نده، میگه من چطور مثلا باید گونی برنجو بگیرم بیارم بچه‌تو نگه دارم، مثلا میخوای بری دکتر، میخوای بری مهمونی، میخوای بری عروسی نگه دارم، خب مثلا من اجازه ندارم. اگر ما احساس اینو میکنیم که بزرگترها نباید تو کارمون دخالت بکنن، باید کمتر ازشون کار بکشیم، سرویس هم نخوایم. در ارتباط با همه همینطوره. اگه بخوایم که مسئولیت داشته باشیم از آدما، از مشکلاتشون، زیاد نباید صمیمی بشیم، حتی با مادرتون، حتی با بچه‌تون. اون تعادل رو ما دنبال تفکر همه یا هیچ هستیم، میگیم یا همه چی یا هیچی، یا سفید یا سیاه، اصلا خاکستری مفهومی نداره. ما نمیتونیم تو تعادل باشیم. تعادل چیه؟ کم بخور همیشه بخور. قدیمی ها میگفتن کم بخور همیشه بخور. خیلی ضرب المثل درمانی ما داریم، یه جایی هستش ما ضرب المثل درمانی میکنیم. بزرگان ما واقعا چیزایی گفتن که همه تو مسائل روانشناختی هستش. پس چیکار میکنیم وقتی که کسی داره اون در واقع عزت نفس و اون کرامت انسانی ما رو به چالش میگه؟ چون خدا من گفته من شما رو بزرگ آفریدم دیگه، کرامت انسانیتون رو باید حفظ کنین، نذارین به چالش کشته بشه. خدا من همه جا گفته دیگه، ائمه اطهارم گفتن نباید بذارین اون نفسی رو که انقدر خلیفت الله، انقدر کریمه، انقدر بزرگواره، بخواد خودتون خورد بکنین. اینا یعنی چی؟ یعنی بتونین اون تعادل رو برقرار کنین. کسی اجازه نداره به شما توهین بکنه، شما اجازه ندارین سرک بکشین تو زندگی مردم. ما معمولا وقتی که فضولی میکنیم فضولی هم میشه، وقتی که با یکی صمیمی میشیم طرف صمیمی هم میشه، وقتی به خودمون اجازه میدیم شوخی بکنیم اونم شوخی میکنه، وقتی طعنه میزنیم اونم طعنه میزنه. ما همیشه طرف مقابل رو میبینیم. خودمون باید خودمون رو کنترل بکنیم تو مسیر تعادل تا دیگران هم ما رو تو اون تعادل قرار بگیرن. هیچ لزومی نداره وقتی الان رفتم خونه خواهرم یا خونه خواهرشوهرم یا خونه جاریم از اون اول تا آخر بشم یه حرف بزنم. میتونم حرف نزنم، میتونم تلویزیون نگاه کنم. دیدیم ما بعضیا نمیتونیم حرف نزنیم.
استاد ببخشید یک کلمه همینجا بهمون بگیم، حالا اگه طرفی اومده میخواد این کارا رو بکنه چه برخوردی بکنیم که ناراحتی پیش نیاد، طرف حساب کار دستش بیاد؟
فقط بهتون گفتم دیگه صمیمی نباشین. مثلا
نمیشه، مثلا
چرا نمیشه؟
مثلا جاریه خب اومده، مثلا یه پولی دست شما بوده، میخواد ببینه شما با اون پول چه سرمایه گذاری کردی، شما دوست نداری هر کاری کنی.
بهش خیلی راحت بگو، بهش خیلی راحت بگو که این مسئله خودمه. چرا نمیتونی ما حرف بزنی؟ این مشکل توه. ببین پدرشوهر مادرشوهر رو مثلا میتونیم چجوری بگیم؟ مثلا میگه که این با این پول میخواد چیکار بکنی؟ بگیم خدا بزرگه انشالله حالا به موقعش یه فکری میشه. بپیچونین تو اینجور مواقع میتونیم، ببین خیلی جا ما بردیم بپیچونین. و یه جوری
اینجور فرم استاد اخوری ها بردارم دوم و سوم پرسید
قشنگ. وقتی شما دفعه اول
بگید
که دوست ندارید،
نه نه بچه‌ها یه چیزی رو بهتون بگم، ببین این برمیگرده به نحوه برخورد شما تو کل زندگی. وقتی یکی بهتون زنگ میزنه میگه که حالت خوبه، چطوری، خیلی ممنون، مرسی، کجایی، ما میگیم ببین به تو ربطی نداره اصلا من کجا هستم دیگه، درسته این کجایی رو ببین چجوری جواب بدیم، نمیتونیم بگیم به تو ربطی نداره که دیگه میگیم خب دیگه چه خبر، هفت تو حرف میاریم آره زیر سایه خدا از این چیز. یا اینکه مثلا میپرسیم که راستی رفتی اون لباس رو گرفتی از کجا گرفتی، خب اصلا اون اگه ببین ما هیچ وقت نباید سوالت کسی بکنیم، اگه طرف دوستاش خودش توضیح میده هیچ لزومی نداره. بعد اینا میدونی به خاطر چی؟ به خاطر زیاد حرف زدنه.
نه خواهم دکتر ما که اصلا جالب اینه که اصلا یه اون میگه با سلام نکرده میگه کجایی چی کجایی خب بذار مثلا این سبکای من خودم یه خب آراش
رو دو سه بار که بگی که زیر سایه خدا یا همین دور و برا دیگه نمیپرسه ازم
خب
همین
رو میگم میگه خب ما زیر سایه خدا
خب آره دیگه همین
رو میگم
ببین بچه‌ها یه سری چیزا هست، یه سری رفتارهای ماست تو ما نهادینه شده، هم میترسیم هم رومون نمیشه، ولی یه جایی باید این رنسانس واسه خودمون به وجود بیاریم. اگه یک بار جلوشو بگیریم، جلوی صحبت کردنشون و جلو حرف زدنشون رو، نه که حالا خوشونت آمیز وایسیم، بپیچونیم راحت سوال نکنیم یا سکوت بکنیم. خب راستی رفتی خونه مثلا این جاریه، میگه تو راجب اون جاریه رفتی خونه مثلا فرزانه چه خبرها شد؟ چی بگم؟ آره ببین از تکنیکه نمیدونم والا چه میدونم والا استفاده کن از این تکنیک
من چه میدونم والا یا خودتونو بذاریم یا نشتیم
آره
بخاری بخاری
قهر معمولا ترس دیگه، ترس های ماست، ترس از تایید شدن تایید نشدن، ترس از قضاوت.
این از این میزه ها کل کل آدم بخواد بکنه به نظرم وقتی یه مدت
این راحت تری راه ها، نه دیگه نه این راحت تری راه، بذار اونو واسط بگم چیه. ببین وقتی شما قطع میکنی یعنی صورت مسئله رو فرار کردی ازش، خب
بعد ببینی وقتی جویای حالت میشن بعد اونجا قشنگ
شما راهکار خودتو داری میدی، برو این راهکار رو درسته اگر به نتیجه رسی بگو به منم من تدریسش کنم. ببخشید
الان
مثلا
صحبت های شما صحبت های استاد ریحانی اینه که طرف مقابل
نمیتونیم تغییر بدیم واقعا. آره خودمون تغییر خودمون چیه، نترسیم.
مقابل مثلا من میگم کسی که مثلا همین خانم مثلا یه جدایی 15 سال پیش توی فامیل ما اتفاق افتاد، یعنی بستگان درجه یک ما بودن با هم وصلت کردن جدا شدن، باور کنیم مثلا فراموش کردم اونا جدا شدن چون اونا با هم کنار نیومدن. دختر برادرم ازدواج کرد، خدا رو شکر ازدواج موفقی داره، دو تا بچه داره، پسر خواهرم هم الحمدلله ازدواج کرده دو تا بچه داره و با آرامش دارن زندگی میکنن، ولی با هم نتونستن کنار بیان. باور کنیم ما اصلا فراموش کردیم، ولی همین عید مثلا این طرف گفت که اونا مهریه دادن بعد مثلا چون من که بچه خواهر و برادرم بودم این سوالو نکردم، اصلا نفهمیدم اینا چیکار کردم، فقط فهمیدم جدا شدن. بابا این حرف مال 15 سال پیش، طرف بچهش کلاس اول دومه، این الان دو تا پسر داره، چطور شما یادتون مونده بعد 15 سال میخوای بدونی اون مهریه داده؟ آخه اون گفت مهریه دادیم، این گفت که نما نکردیم. مثلا خدا شاهده موندم بعد گفتم که نمیدونم اطلاع ندارم، یعنی فکر میکنم فقط همین سوال براشون کافی بود.
آره بهترین جواب دادی.
نمیدونم من ازشون سوال کردم.
بهترین جواب. خب حالا میریم سر افکار بچه‌ها. خب بعدیش افکاری که گفتیم شش پنجمی بود، آیا اشتباه دیگران مجوزی هستش واسه اشتباه کردن من که این درست نیستش، میشه مقابله به مثل درست نیست. بعدی اینکه بهترین واکنشی که من میتونم نشان بدم تو زمان عصبانیت چیه، بهترین واکنش این افکار باید تو ذهن ما میاد دیگه، درسته؟ حالا اون بهترین واکنش چیه تو زبان خشم ما؟ حالا اینا رو دونه دونه توضیح میدم دیگه. بعد آیا اشتباه دیگران از ارزش ذاتی من کم میکنه؟ این خیلی مهمه. بیشترین ما وقتی عصبانی میشیم اینی که فکر میکنیم حقیر شدیم که عصبانی میشیم، یعنی وقتی که طرف به ما یه تیکه‌ای داره میندازه، یه کنایه‌ای میزنه، یه جوری داره ما رو به چالش میکشه، ما احساس میکنیم اون داره منو خرد میکنه، تحقیر میکنه، من عصبانی میشم. ولی اون اشتباهی که اون داره میکنه، اون طعنه‌ای که میزنه به عنوان نقص اخلاقی اون هستش، اون مشکل اونه، هیچ ربطی به من نداره، اون نظر اونه. من اگر حالم
همچنین
ما داره یاد میدیم
وقتی خودمون انجام بدیم اونم میفهم.
نه
خب دیگه خب دارم میگم الگو سازی رو. شما الان مثلا خواهرت یا مادرت میاد بهت یه حرفی یه توهینی میکنه، تو ناراحت میشی، جیغ و بیغت میره بالا که من مگه این بودم که این حرفو به من زد؟ این واکنش یعنی چی؟ یعنی داری به بچت میگی که اون اشتباهی که این در مورد من کرده به من اجازه خشم داده، پس تو هم اگه کسی در مورد تو قضاوت اشتباه کرد تو هم خشمگین شو. یعنی همین دیگه. پس ما چیه؟ وقتی که یکی میاد ما رو خشمگین میخواد بکنه، ما تو خودمون احساس ضعف و احساس عزت نفس پایین نباید بکنیم، چون اگه این عزت نفس رو بیاد پایین توی ذهن خودمون، چه کسایی اینطوری میشن؟ آدم هایی هستن که اعتماد به نفسشون پایینه دیگه. آدم هایی که عزت نفس و اعتماد به نفسشون پایینه، اگر یه کسی بهشون یک تنشی براشون به وجود بیاره عصبانی میشن، یعنی فکر میکنن که اگه اون به اون گفته که برو بی ارزه، یعنی مثلا به من گفتن برو بی ارزه، من اگر تو خودم احساس حقارت و احساس بی ارزگی بکنم عصبانی میشم دیگه، ولی وقتی که احساس هویت بکنم میگم چی داره میگه. مثلا مثل این که الان بیان به ما بگن، مثلا ما هیچ کدوم مثلا معتاد نیستیم دیگه، بیان به ما بگن برو معتاد، مثلا ما عصبانی میشیم؟ چون نیستیم دیگه. واقعا خندم رو میگیری، میگیم اون دیوونه است، شاید خودش زیاد مصرف کرده داره الان به ما میگه ما معتادیم. خب ببین یه چیزایی تو ما هست، یه رگ و ریشه‌ای تو ما هست که وقتی که طرف به ما میگه ما حالمون بد میشه. حالا اشکالی نداره، ما انسانیم، اون رگ و ریشه ها باشه، ولی حداقل شناساییش میکنیم که وقتی شناسایی کنیم و آگاهی پیدا بکنیم میتونیم حلش کنیم. خب که ببین خب این اگه تا این حد رسیدی، اگه عصبانی نمیشی دلت میسوزه، یعنی چی؟ یعنی آدم وابسته هستی، یعنی احساس میکنی که وجود تو و توقعی که از شما از دیگران داری باعث وابستگی های تو میشه. وجود تو طوری هستش که چرا باید درکت نکنن؟ بازم این چراه میاد، چرا منو درک نکنن؟ اولین چیزی که بهت گفتم دومی سومی بود، چرا منو درک نمیکنن؟ چرا دیگران متوجه نمیشن که من چی میخوام؟ خب نمیخوان درک کنن، این خودخواهیه، این توش دلیل نمیشه. خب نمیخواد، آقا نمیخواد، مگه مجبورش بکنه؟ خب اون دوست، ببین اون خودش مریضه. ببین اون فردی که داره منو مثلا عصبانی میکنه، اگه یه جای دیگه پر شده حالش بده یا اصلا نمیخواد، دوست داره منو اذیت کنه، اون مریضه. این دلیل بر اشتباه و نقص من نیست، اون مریضه و من باید اینو بفهمم که یا اون مدلش اینه یا مریضه یا اصلا هر چیزی که هست به من ربطی نداره، چون اون تو بدن اونه، تو افکار اونه، به من خودم ارتباط دارم. اگر همه دنیا بخوان بیان منو اذیت کنن، اگر قوی باشم من اذیت نمیشم، فقط میگم خدای انشالله، خدایا بهش آرامش بده، خدایا بهش آرامش بده. چی بگم دیگه؟ طرف داره به من فوش میده، بهش اجازه ندم فوش بگم، بهت اجازه نمیدم، تو حق نداری به من توهین بکنی، ولی برات دعا میکنم. همین بگو برو،
بیشتر آتیش میگیره،
بگیر
یه
آتیش
میگیره.
وقتی
که عصبانی میشیم مثلا کسی ما خشمگین میمونه، بعد استرس میگیریم، بعد میگیم که خب مثلا
احساس قضاوت میکنی، اونجا احساس میکنی داری قضاوت میشی، همون دیگه، انقدر احساس رنجش و قضاوت احساس میکنی، الان داری قضاوت میشی، الان من که این نیستم، الان این نظرش اینه، همه لابد دنبال روی نظر این هستن، همه میخوان به من یه انگی بزنن. با خودت دوچار یک گفتگوی درونی، ما بهش میگیم نشخوار ذهنی، یه گفتگوی درونی میشی که همش میگی لابد هستم. این هم از اعتماد به نفس پایینی که همش لابد من هستم، این چیزایی که میگه نکنه دیگرونم بفهمن، نکنه نظرشون راجع به من عوض شه. این گفتگوها تو ذهن ما میاد، قضاوت، ترس از قضاوت. کاش که ما یه ذره ترس از قضاوت خداوند داشتیم. به خاطر که تجاری برخورد میکنیم برای محبت هامون. ببین عزیزم، گرفتم مطلب چی؟ ببین وقتی که شما ایثار میکنی برای چی؟ ببین ایثار نکن، ما چیزی به نام ایثار نداریم. شما حق مردم رو ضایع نکن. از آیت الله بهجت پرسیدن، خدای من کارشناس مذهبی نیستم، کلام من باز نمیشه که بخوام دخالت تو کار کارشناسای مذهبی بکنم و اون چیزایی که دلمه و عشقمه میگم از آیت الله وحدت پرسیدن گفتن چیکار کنیم مثلا نریم جهنم خدا من مرو دوست داشته باشه بریم بهش. گفت انجام واجبات ترک محرمات توش ایثار نیست، انجام واجبات ترک محرمات هم توش ایثار نیست، فقط توش اینه که حق مردم رو ضایع نکنیم، حق مردم چه به لحاظ عاطفی چه هیجانی چه گفتاری هر چیزی. ایثار یعنی این که من دارم بیشتر از حد از خودم مایه میذارم به خاطر یه فیدبک بیشتر. تو ایثار همیشه مگر اینکه واقعا شهدا باشن یا ائمه اطهار باشن، کسانی باشن که واقعا به اون مفهوم بزرگ ایثار رسیده باشن. ما که انقدر حالا نقص هایی داریم، اگه بخوایم ایثار بکنیم اسمشو میذاریم ایثار برای اینکه یه توقع بیشتری از طرف مقابل داشته باشیم. من 4 تا ایثار میکنم، تو باید حداقل اگه 5 تا نمیکنی 4 تای منو جواب بدی. این میشه تجاری فکر کردن، یعنی تو چرت که انداختن.
من همیشه بهش گرنگله میکنم، چون که بیشتر از حد و توانش، توان جسمیش، توان روحیش، توان خانوادگیش
اشتباه دیگه. ببین چون اینطوری بعدن احساس بدی داره، احساس بدی پیدا میکنه، چون هیچ کسی نمیتونه پا به پای اون محبتایی که آدم کرده انجام بده دیگه. خب به خاطر همین آدم احساس خودشکستگی، احساس مورد سوء استفاده قرار گرفتن، حس قربانی شدن، اینا به دست میده. اگه بیشتر از حد توانت و بیشتر از اینی که اون طرف واقعا برات گذاشته بذاری، ببین الان بله بله میدونم خواهر هستی، نه شبیه هم نیستی. ببین عزیزم، خواهرتون الان خواهره، خانم ایکس واسه خانم ایگرگ چیکار میکنه؟ 50% گذشت و برد بازی میکنه.
میتونم برم
عزیز منی؟ بفرمایید عزیزم، خواهش میکنم. اون خانم ایگرگ هم میگه تو هم باید 50% بکنی، اگر این کارو نکنی حس قربانی شدن به اون فرد دست میده، به فرد دوم حس میکنه که مورد سوء استفاده قرار گرفته، حس قربانی شدن داره. خب آخه چرا اصلا ایثارو بکنی که این احساس رو بخوای با خودت حمل بکنی؟ نکن. اون چیزی که در سهم و نقشته و انجام مسئولیتته. یه بار رفتی خونه طرف، یه بار برو خونه طرف، بهت برات قرمه سبزی گذاش قرمه سبزی بذار. چرا برم شید 4 رقم غذا درست میکنی؟ تازه به نظرم آدم های فقیر اومدن خونتون بهتر غذا بذارین جلوش. کسی که فقیره جلوش غذای بهتر بذارین، کسی که پول داری که همشه میخوره. اگه حالت خوب میشه پچه رو وقتی که فیدبک نداره حالت بد میشه.
نه اون به خاطر نه فیدبک که نداره هیچ، یه چیز عکس همیشه دریافت میکنه.
خب پس چرا حاله؟ اگه حالت واقعا خوب میشه، یعنی اگر تو همه کار واسه طرف مقابل میکنی، اون هیچ کاری هم نمیکنه، تو تکون نمیخوری، تو بنده خاص خدای ادامه بده. ولی اگه حالت بد میشه این وظیفه تو نیست این کارو انجام بدی. اوکی بچه‌ها؟ خب بچه ساعت به من بگید. آقا یه جا دیگه هم باید برم. خب سه اومدم تا چهار. خب بچه ها میریم بعد قسمت بعدیش بقیه اون افکار ناکارآمد. تا هفت رو گفتم دیگه. آره آیا اشتباه دیگران چیزی از ارزش ذاتی من؟ بچه ها سوالی تا اینجا اگه دارین بپرسین از من. هفتمی ببین همون توضیحشو بدم. آیا اشتباه دیگران چیزی از ارزش ذاتی من کم میکنه یا نه؟ خب آره دیگه، اون میشه عزت نفس و اعتماد به نفس. من اگر احساس بکنم که آدمی هستم که مشکلی نداشته باشم، اون طرف بیاد شکلک واسه من در بیاره، بگه که با تو چقدر زشتی، چقدر وای موها چقدر بد شده، چرا اینطوری راه میری، چقدر چاق شدی. زنا این حرفا زیاد میزنن دیگه، الحمدلله تو مردا این چیزا نیست. چه هست
من
بگم؟ هست. تو کارهای اداری شما بیشتر، چون به آقایون هستم
ما هم ارتباطی نداریم، من خدا ارزیابی بیرونه، مثلا کیسی بهش کار میدیم میبره. من دیدم دیگه خانی برابر خیلی چوخ شدی، من یه هم موندم آقای دو برابر من چیکار؟ گفتم نه اصلا اینطوری نیست. گفت چرا خیلی چوخ شدی؟ گفتم نه شما عینکتون عوض کن.
ولی ناراحت هم شدی نه؟
نه
نه نه اصلا چاق بشو. خب چاقی هم یه قسمتی از زندگیه. اصلا مهم اینجاست که تو حالت خوبه با چاقی خودت، چیکار داری؟ چاق هم نیستی زیاد. زنای ایرانی همه همین مدلی هم دیگه، مثلا حالا ما ها که هیچ کدوم 170 سانت قد و نیدم 50 کیلو
نیستم. الان بخاطر یه مشکل بیماری چاق شدم.
حسین تو هم چاق شدم. آره واقعا چاق شدم ولی اونم
آره خوب کردی گفتی اعتراضات لزومی نداشته دیگه فضولن یه همچین مردایی رو احتمالاً بهشون میگن مردایی که حالتای زنونه دارن آره یه مرد واقعی هیچ وقت این حرفا رو نمیزنه تو مردای خاله زنک آره میخوان مثلا شوخ باشن مردم بهشون بگن که وای چقدر شما شوخی یکی رو بذارن وسط هی بخوان دورش بکنن این چیزا هست تو همه هست متا شما فقط باید طوری برخورد کنی مثلا اگه یه زنم بهت بگه که بگی که خیلی دوست دارم خودمو و اصلا هیچ ربطی نداره به شما به یه زن که قشنگ اینو بگو آره بهتر آره واقعا الان متاسفانه من دارم به خاطر چاقی خودشونو میندازن زیر تیغ جراحی و میدونن چه میکنن با خودشون معده سالم و بدن سالم و که خداوند سالم داده و شما با یک کمی کوچولو ورزش رژیم میتونین و استیبل بشین میبرن میندازن زیر تیغ جراحی واقعا ما الان چند تا تو فامیل خودمون هم هست واقعا اینا خیلی دچار افسردگی شدن خیلی بچه‌ها هر کسی خواست این کارو بکنه بهش پیشنهاد بکنین نکنه چون اولا کسانی که دنبال این تیپ چیزا میرن به لحاظ روانشناختی آدمایی هستن که اعتماد به نفسشون پایینه یعنی خودشون رو با اون ظرفیتی که خداوند بهشون داده قبول ندارن هی دنبال این هستن که تغییراتی به وجود بیارن و اون تغییرات هیچ چیزی رو به وجود نمیاره یعنی نه تو شانسشون نه تو خوشبختیشون تو هیچ چیم تاثیر نداره خوشبختی یک زن و شوهر به درک متقابل تفاهم، همدلی، بزرگواری، انسانیت به اون شعور، به اون منطق و آگاهیشون هست خوشبختی به اینه دیدین مثلا واقعا من تو این 20 سالی که کار درمانی داشتم من واقعا کسانی رو دیدم مثلا اومدن با هم دیگه پیش من برای مشاوره اصلا علاوه قیافه تیپ به هم نمیخوردن شاید ما نگاه بکنیم یا خانم خیلی بزرگتر بود یا خانم خیلی زشتر بود یا برعکس بود ولی اینا عاشقانه هم دیگر دوست داشتن حالا مثلا به خاطر یه مشاوره یه چیزی اومد تو دوست داشتنشون مشکلی نبود برای چی اونا به اون واقعیت‌های درونی هم دیگه رسیدن چون همه میدونیم که رابطه زناشویی لذت‌های زناشویی همش بعد از یه مدت عادی میشه و اون تنها چیزی که میمونه اون درک متقابله و متاسفانه خانم‌های ایرانی روانشناسی توی کشورهای مثل کشورهای آسیایی زیاد جا نیفتاده و هر کسی میگیم برو پیش روانشناس ایبی نداره برو پیش روانشناس میگن مگه ما دیوونه ایم یا مگه ما روانی هستیم والا به خدا من 6 ماه یه بار پیش استادم میرم روان درمانی میکنم چون ما فرسایش شغلی داریم کارمون حالا اینجا رو نگاه نکنی حالت کارگاه داره من همش با بیمارستان امین آباد و با اسکیزوفرن ها و با این چیزا در تماسم دیگه خب اینا بیزه فرسایش شغلی داره من خودم هر 6 ماه یه بار میرم پیش استاد خودم ریکاوری میکنم چه اشکالی داره چطور ما آزمایش خونمون رو میریم مرتب میدیم ولی نمیایم ریکاوری روح و روان بکنیم حالا خانمو الان بهشون بگی مثلا 3 میلیون الان پول مثلا مش بده مانیکور پدیکور لباس اینا ولی واسه روانشناس میخوان هزینه کنن و حالشون خراب میشه خب میدونی اینا چیه اینا یعنی که ما به اون درون خودمون اهمیت نمیدیم چون به عجب اونم یه علمی داره دیگه علمی رو که داره که نمیتونه اونم همینطور رایگان بذاره شما همیشه یادت باشه اگه خیاط هستی رایگان در اختیار کسی خیاطی تو قرار نده آرایشگر هستی رایگان در اختیار کسی قرار نده چون مردم آسیا ما آسیایی یا بیشتر حالا اروپاییام هستن ولی نه اینقدر ما آسیایی چیزی که ارزون باشه طرفش نمیریم چیزی که قیمتش پایین باشه میگیم مونجول لابد که انقدر پایینه قیمتش چیزی که رایگان باشه جدیش نمیگیریم به خاطر همین این باز یک درسی بودش که امروز یادتون باشه هر حرفه‌ای دارین حتی اگر یه مقدارم شده تخفیف بدین و یه مقدارم شده پول بگیرین از مردم چرا به خاطر اینکه اونها فکر نکنن که کارتون رایگانه و برای اونها کارتون جدی نمیشه یعنی مثلا حساب کن من یه مدت توی خیریه میرفتم حالا یه بحث تو بحث میاد توی خیریه رفتم گفتم که حالا یه نیتهای خودم داشتم و اینا گفتم برای یه روز دو روز و 3-4 سال پیش یه روز دو روز افرادی که مثلا ندارم بی‌بذاتم کلن رایگان یکی از استادای من اومد گفت نگو مرشدی کلن رایگان یه مقدار بذار چون اگه بگی کلن رایگان انجام نمیدم تکالیفی که بهشون دادی رو و واقعا من امتحان کردم یه مقدار که هزینه گذاشتم دیدم قشنگ دارن تکالیف انجام میدن میان کارهای روان درمانیشون رو میکنن قدر زحماتتون رو بدونین خب ما میریم سراغ بعدی جانم
شدم در جوابی مثلا محبت و اصراری که داشتم مثلا جواب خوبی دریافت نمی‌کردم یه یه موقعی مثلا شاید به من میخورد، ولی به حدی رسیدم به خودم کار کردم که من در حدی که به مثلا خانوادم زن به نخوره الان مثلا زنم جا افتاد که در اون حد محبت بکنم یک کاری از دستم برده برای دیگران بکنم، حد ولی اینکه مثلا طرف مثلا قدر نبینه برای آرامش خودم این چیز این
اگه حالت خوب هست
بله حالا با اون خوب میشه خوب.
اگه توقع توش نباشه بکن ادامه بده.
من توقع رو آوردم تا این با خودم کنار اومدم گفتم مثلا من با کسی مثلا محبت میکنم براشون مثلا کاری از دستم برمیاد برای یک کسی انجام میدم بیشتر اطرافیان رو مثلا از دیمانم مثلا بردنم برای مثلا یا برای حتی مثلا همسایه ها یا کسایی دیگه دوستانم کاری از دستم برمیاد مثلا انجام بدم حال خودم خوبه.
خب ببین اگه حال خود ببین یه قسمت قضیه هم این هست، یه قسمت قضیه هم این هست. خب ببین اگر این مدلی باشه خوبه، ولی معمولا اینطوری نیست دیگه. معمولا وقتی که همش یه طرفه میشه ما محبت به یک کسی میکنیم اون طرف سوء استفاده میکنه، اینا رو هم باید در نظر بگیریم.
مثلا بچه‌ها اینا بیشتر انگار توقع دارن یا همسرم مثلا چون بیشتر وقتم برای مثلا اونها میذارن
چرا
بیشتر از اونا توقع دارن
چرا؟ خب
بیشتر
چون بیشتر خودم با زندگیمو باهاشون بودم، یه موقعی مثلا جواب درستی ازشون نگرفتم. خب چرا از غریبه ها توقع نمی‌کنی ولی
از بچه‌ها توقع می‌کنی؟ با مسئله کنار برم، با این مسئله می‌خواستم بپرسم با این مسئله چطور کنار؟
به خاطر اینکه با این مسئله خود واقعیتی، با اونا خود واقعیت نیستی. ناراحت نشی میگم ها، چون داری خصوصی، اگه خصوصی ازم پرسیده بودی خصوصی، ولی چون تو جمع پرسیدی دارم بهت میگم. ما معمولا فشار و اهرمی رو که از دیگران میگیریم و اسمشو میذاریم گذشت ایثار و دوست داریم و احتیاج داریم به این تاییدی که اونا ما رو میکنن، اون فشاره به صورت یک اهرم میشه رو کسانی که باهاشون رو درواسی نداریم و صمیمی هستیم رو اونا پیاده میکنیم. اصل این کار اشتباهه میگم، مگر اولیای مقرب الهی باشن که اونها کسانی بودن که واقعا معصوم بودن. هیچ کسی نمیتونه بیاد ایثار زیاد بکنه در مقابلش طرف توهینم بکنه اون بگه به خاطر رضای خدا من صبوری میکنم، اینجا حالش بد میشه. یا اگه حالش هم اونجا بد نشه یه جای دیگه خالی میکنه اون حال بدی رو، یعنی اون کامپلکس روحی یه جای دیگه با.
نه خب کسی توهین کنه من
حالا بیایم اینو خصوصی با هم صحبت میکنیم. من جلسه رو بگم. خب عزیزم بچه ها بعدیش چی بودش؟ راه های اونو که گفتم، شیوه نه راه های کنترل خشم. حالا این دیگه راه کاره بنویسیم، نه دیگه بحثش جدا نیست، ادامه اونه دیگه. راه کاره برای کنترل خشم، نه ببخشید چند تا دیگه هم نه آفرین تا چند گفتم بهتون؟ هشتو خب ناکارآمد و خب هفت و بعدیش آفرین. افزایش آگاهی و پذیرش احساساتی که منجر به هیجان بشه. نه بچه من کاغذامو قاطی کردم، اون همون هفتا بود. اینو خطش بزنین، اینو خط بزنین از سر خط. شیوه مواجهه با شخص خشمگین، یعنی حالا طرفتون خشمگینه یا شوهرتونه یا خواهر یا یه کسی آشنا خشمگینه، با اون باید چی کار بکنه جانم؟
این شیوهی که شما میگید در از خود همه هستش، یعنی هم در تو همسال بچه ها هم در تو اطرافیان؟
نه ببین بهتون گفتم، ببین نگاه بکن این شیوه یکیه در مقابل همه، ضعف و شدتشو باید نگاه بکنی و روششو. شیوه این که شما بایستی از حق و حقوق قانونی خودت دفاع بکنی، نظری به کسی توهین بکنه، این شیوه درسته، این باید باشه. حالا یه وقت میبینی اون پدرت یا مادرت، گفتم راجب پدر مادر این یه ذره اون دفعه بهتون گفتم یه ذره استیبل اینطوری باید بشه، تعدیل بشه. راجب بچه‌تونم باید اینو مراعات بکنی، نه که بگی چون نمیتونم سر پدر مادر بیارم حالا سر بچه در میارم، ضعیف کوچیک سرش در میارم. راجب خانه، راجب بزرگترها اینو باید یه ذره با آرامش و انعطاف بیشتری بگین، همینطور که مثلا حرف تو حرف بیارین، موقعیت رو ترک بکنین، توکل به خدا بکنین، از این صحبتایی که خانمم گفتش. خب ولی راجب جاریت، راجب خواهرت، راجب دختر خالت، راجب دختر خاله شوهرت چه لزومی داره؟ اونم باید نگاه بکنه. اگه یه آدم عصبانی و خیلی پرخاشگری هستش و پذیرش حرف تو نداره، اونو باید همونطوری که میگم مثلا مکانو ترک کنی، بگی بری، صمیمی نباشی. ولی اگه دیدی آدم پذیرش داری هست، مثلا دوستته، باید بگی ببین اینجا تو به من صدمه زدی، خسارت زدی. پس روش ها یکیه، منتها آدما متفاوتن. اون انعطافمون رو ما باید اینور اونور بکنیم. خب شیوه مواجهه با شخص خشمگین، اولا باید پیشبینی به موقع بکنیم که ببینیم اون فردی که میخواد خشمگین بشه، ما پیشبینی بکنیم تو چه شرایطی این خشمگین میشه. فردی که خشمگین میشه پیشبینی بکنیم فرد در چه شرایطی و در چه موقعیتی خشمگین میشه. خب شرایط چیه بچه ها؟ شرایط اون چیزای درونی ما هستش. خب موقعیت چیزای بیرونی ما هست، مکانیزمای بیرونی. درونی یعنی چی؟ من خواهرم خشمگین میشه، باید متوجه بشم بفهمم که این تو چه شرایطهایی خشمگین میشه. شرایطی که احساس حقارت بکنه، شرایطی که خیلی خسته هستش، شرایطی که فکر بکنه که چیزی نداره، شرایطی که حسادتش تحریک بشه. اون شرایطی که درونی هست رو ما راجع به فرد خشمگین پیش بینی میکنیم تو ذهنمون که ببینیم که ضعف‌هاش چیه، تو چه شرایطی خشمگین میشه، بتونیم که استیبل کنیم دیگه. ما میخوایم جلوی خشم رو بگیریم، میخوایم کنترل بکنیم، میخوایم چالش رو از بین ببریم. پس شرایط درونی فرد رو میسنجیم تو چه شرایطی خشمگین میشه. حالا موقعیت چیه؟ تو چه موقعیتی خشمگین میشه؟ موقعیت بیرونیه، مثلا موقعی که سر کاره بهش زنگ بزنم، موقعی که پشت ترافیکه، موقعیتی که مثلا دیر کرده برسه به سر کار، موقعیتی که تو کوچه است مثلا داره میره کفشش پاشو اذیت میکنه. یه چیزای بیرونی، یعنی یه چیزایی که به درونش ربطی نداره، هیچ ربطی نداره به اون که الان اون داره احساس حسادت میکنه یا احساس حقارت میکنه. یه حادثه بر اون مستولی شده، اون حادثه باعث میشه که این خشمگین بشه. اینا رو بتونیم تشخیص بدیم راجع به فردی که روبرومونه و میخواد خشمگین بشه. اوکی؟ خب و یه قسمت دیگه این که علائم خشمش رو بدونیم. الان با شوهرم خشمگین شدم، بدونم علائمش چیه. اگر یه دفعه به یه نقطه نامعلوم نگاه میکنه، یا سرشو به گوشی فقط چیز میکنه، یا مثلا پرهای بینیش میلرزه، یا بلند میشه در تقی به هم میزنه، یا پشتو زمین میکوبه، این علائمو شناسایی بکنم در مورد فردی که دارم باش زندگی میکنم و اون میخواد خشمگین بشه. یعنی همه اینا یه آژیرهاییه، آژیرهای زرده که این الان گرسنه است. گرسنه چیه؟ یعنی درونیه دیگه. گرسنه است، خشمگین، احساس حقارت میکنه، احساس حسادت میکنه. اینا الان تو این شرایط قرار گرفته، پس امکان داره عصبانی بشه. الان سر کاره، الان نمیدونم تلفن محل کارش خراب شده، الان شاگردش نیومده، الان چکش برگشت خورده، الان تو ترافیکه. اینا امکان داره خشمگین بشه. حالا همه این دوتا آژیر زرده جلو رو میبینمش، میبینم که حالش بده، رنگ و روز سرخه، پاهاشو میکوبه زمین، درو به تخته میزنه، در کابینتو بم میکنه، تق به هم میزنه، اه تو چرا غذا نپختی، چرا غذا سوخته. اینا رو میفهمم چیه؟ علائمشه. تو اینجا میفهمم که این خشمگینه، که باید حالا کنترل خشمو بدم. پس راه مواجهه با آدم خشمگین این هستش که علائم شرایطشو، موقعیتشو و علائمشو شناسایی کنم. خب دومین قسمت، همدلی باهاش میکنم. حالا اون خشمگینه، من باهاش همدلی میکنم. یعنی چی؟ یعنی علت خشمش رو سعی میکنم بفهمم. وقتی خشمگینه داره با من حرف میزنه، پرخاش میکنه، میگه چرا آخه این کارو کردی؟ من سعی میکنم به تو چه که این کارو کردم، خوب کردم این کارو کردم. خب اون لحظه اصلا مهم اینجا نیستش که ما بخوایم از حق خودمون دفاع بکنیم. مهم اینجاست که یه آدم خیلی خشمگین جلوی ما قرار گرفته و ما داریم میفهمیم شرایط خشم بوده، موقعیت خشم بوده، علائم خشمم هست. حالا من میخوام دیگه بخوام آتیش، فقط یه کافی یه کبریت بزنم. خب من اینجا آدم قوی نیستم. آدم قوی این هستش که بتونه اونو مدیریت بکنه. خشمگین، همدلی میکنم. هرچی حرف زد، آره راست میگی. ببین اصلا قرار نیست اونو تایید کنم، فقط متوجه میشم، میفهمم، درکت میکنم با فقط گوش دادن، یا گاهگاهی سرتو تکون دادن، یا گاهگاهی گفتن این که میفهمم، درکت میکنم. خب نه نه اصلا نباید بگی، نه دیگه هیچی دیگه، همون آتیش هست دیگه، تو اشتباه میکنی. اصلا دنبال بحث الان اون موقع نباشیم، اون اصلا میدونه خودش غیر منطقیه.
عصبانی باشه، شده بر باشه، بگید نه تو اشتباه
کردی دیگه هیچی دیگه دیگه جیغ و داد و
یه موقعی میشه از این روش استفاده کرد از آروم کردن
نه 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 اصلا این کار درست نیست اصلا نیست هیچ کی اگر کسی آروم اونطوری بشه از ترسشه بهت کینه میگیره نفرت میگیره یه جای دیگه بدتر تلافی میکنه مهم اینجاست که ما میخوایم مشکلات حل بشه نمیخوایم که طرف یه داد کشید من یه داد بیشتر بگیرم اون بترسه بشینه ما میخوایم اصلا مشکل حل بشه ما میخوایم بعد از اینکه علاوه اینکه خشم خوابید احساس بعدی هم تو دو طرف نباشه ما اینو دنبال حل مسئله هستیم
مثلا طرف خیلی عصبانیه ولی میدونی که اگر اینو بگم ظاهرا عصبانی ترش میکنم ولی شاید مثلا با جمله من طرف خندش میگیره یا واکنش برعکس نشون بهتون خشم
شده خب نبیبین کسی که اونقدر اگه خشمش واقعی باشه هیچ خندش نمیگیره بطر میفهمی که تو داری اذیتش میکنی اون لحظه ببین چون آدم تو زمان خشم مثل دیوانه است یعنی هیچ منطقی آدم نداره سراپای وجود انسان میشه هیجان هیجان منفی هیجان منفی هم که خب بیس دیوانگیه دیگه ما در طول روز بارها هممون دیوانه میشیم خب تو اون زمان یک فردی که عقل محضه یه حالا یه عقل نسبی داره روبروی ما هستش تو شرایط من نیست اون درد منو نکشیده موقعیتش مثل من نبوده شرایطش مثل من نبوده خب اشکالی نداره که مثل من نبوده منو آروم کنه چه اشکالی داره این خار بودن نیست این نهایت قدرت یک انسانی که بتونه یک فرد خشمگین رو آروم بکنه و اون محیط رو استیبلش بکنه پس چی شد دومیش این هستش که ما همدلی میکنیم اگر دیدیم که طرف فقط میخواد بریزه بیرون اون کمپلکس های روحیش و اون هیجاناتش رو گوش میدیم و گاگایی هم میگیم درکت میکنم متوجهم اگه دیدم یه ذره آروم تر شده میپرسم علتش چیه اگه دوست داری علت رو توضیح بده اگر دوست داری علت رو توضیح بده احتمالا اون علت رو بگه تو باعثشی
اگر یک کسی با یک کسی دیگه از هم نباش شده
به ما ربطی نداره
نه ولی اومده داره میگه
آه داره
شرایط خشمی که میگه کاملا
اون رو فقط گوش بده
اونجا اون حرفی که خانم خسروی گفت نمیتونیم بگیم اگه واقعا مثلا احساس میکنید خب بله شما الان عصبانی یه اتفاقی افتاده ولی خب خودت
هم نه اینه نه اصلا یعنی طرف اگر 10 تا باشه میشه 1000 تا عصبانیتش ببین یکی داره واسه شما نقل قول میکنه شما فقط گوش بده اونجا فقط گوش بده امکان داره از شما بپرسه مگه نه بگو تو شرایطت نیستم تو شرایطت نیستم بعد وقتی که آروم شد نری بهش بگی که ببین حالا که آروم شدی دارم بهت میگم اون بدتره این کارو به شما ربطی نداره بگی مگه که ازت سوال کنه اگر سوال کرد اگر آروم بود بگو که الان داری من سوال میکنی میگه آره میگم که پذیرششو داری حالت خوب هستش میگه آره اون موقع توضیح بده اگه جوش اومد بگو خودت خواستی دیگه
آخه خانم دوزه ببخشید این موقعیتی که شما میگید مثلا توی خانواده یا دوست اینا پیش میاد ببین من حالا تو محیط کاری خودم طرف میاد اروجو میاد اصلا هیچ اطلاعی نداره یا داره اشتباه میگه فقط دهنش بوده چشاش بسته است من میگم بله شما درست میگی شما درست میگی داد یعنی به جایی میرسی که مثلا صندلی بلند کرد بزن تو سر من مثلا
کیو میگم درست میگی نه شما نباید اونجا نه اونجا درست نباید بگی وقتی که میبینی داد میکشه ارباب رجوع هستش یعنی یه کسی هستش که با تو رابطه عاطفی نداره یک مسئولیتی رو شما به عهدت اونم از شما میخواد شما که کوتاهی نکردی باید براش توضیح بدی وقتی توضیح قبول نکرد بگو آقای محترم شما حق ندارین یا خانم محترم به من توهین کنی وظیفه‌مو دارم براتون توضیح میدم اون شما رابطه عاطفی نداره که یک حالت مرعوس و رئیسیه دیگه یه حالت رابطه انتقالی کاره اونو باید توضیح بدی واسهش و اصلا هم نگی که شما درست میگی چون درست نمیگه دیگه خودت که میدونی درست نمیگه پس باید واسهش توضیح بدی ولی وقتی داد میکشه عصبانی میشه سکوت کن ولی این سکوت تو تاییدش نیست
بگو
نه دیگه وقتی که سکوت کردی بگو من براتون مثلا اینو توضیح میدی میگه این وظیفه من این بوده و من کوتاهی نکردم دیگه اگه بخواین توهین بکنین من زنگ بزنم حراست معمولا هم هر اداره الان حراست رو نمیذارن توهین بکنم
سرده اصلا مستقل تو چون خوشم من خیلی اداره آروم میده خب ما سرده داریم امرو دائم هست
خستش دیگه خب میگم
سریع تفلکان میام بالا آره. همکارم ولی
اصلا قرار نیستش طرف گوش بده، چون ما تو شرایط اون نیستیم و شما تو شرایط اون نیستی که درکش بکنی. شما رابطه عاطفی که با اون نداری، پدرت که نیست، مادرت که نیست، چش تو چشم هم نیست. اون میاد یه کاری انجام میده، میخواد بره، تو فقط بنزی یه وظیفه که داری باید انجام بدی و توضیح بدی. ولی این که بخوای یا خیلی گذشت بکنی یا خیلی درکش کنی، این درک کردن کار شما نیست، چون شما داری کارتو انجام میدی. کوتاهی که نکردی، شما که کوتاهی نکردی.
نه از نظر مثلا اون طرف
نه نه شما خود صحنه
سازی رو کرده، یه جرمی رو درست کرده، حالا ما بهش گفتیم نه این صحنه سازی بوده، این کاری که انجام داد. خب به هر دری میخواد بزنه برای اینکه اثبات بکنه این حادثه مثلا.
شما از خودت که مطمئنی، شما از خودت که مطمئنی که کار درست انجام داد، همین کافیه.
شما مثلا میخواهید مثلا من سکوت میکنم، میگم خب شما بگو تمام حرفا که تموم بشه، بعد من مثلا براتون توضیح میدم، بعد بیشتر عصبانی میشه.
شما اصلا ببین
نه
ببین ببین حالا من تو اون شرایط اون تجربه شما نیستم، ولی در کل تو مسائلی که این مدلی میشه، شما یه وظایفی داری، وظایفتو انجام میدی و توضیحت هم در حدی که انجام وظایفت هست، یعنی اون اساسنامه کاریت بهت اجازه میده. نه 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 اصلا شما همدلی با اون نباید بکنی، شما وظیفتو انجام میدی، اونم حق نداره به شما توهین بکنه. تو این که کرد اول یه بار تذکر بهش میدی، بعد 110 و زنده. چه همچی آدمایی که واقعا خودخواهن دوست دارن بزنن بیان جلو دیگرانو تخریب کنن همیشه هستن و یک مراجع قانونی میتونه با اینا برخورد بکنه، ولی شما خودت وارد برخورد نشو. خب
اصلا اگه بذاریم مثلا طرف مقابل مثلا اگه همسرت باشه، اصلا عصبانیتشو مثلا رو خالی کنه، یا مثلا یه نزدیک باشه، بچت باشه یا برادرت باشه، مثلا وقتی خیلی عصبانیه طرف مثلا باید، درسته که اگه مثلا حالا بعضی موقع شنونده باشی طرف آروم میشه، یا مثلا طرف به حدی عصبانی میشه که مثلا میخواد عصبانیتش رو یکی خالی کنه، مثلا کوتاه بیاد طرف مثلا بذاره اجازه بده که روش عصبانیتش خالی بشه، درسته؟
این تفکر شماست. خب تفکر ما مهم نیست، مهم اون عملیه که انجام میدیم. ما فکر میکنیم اون داره روی ما میریزه، داره خودشو خالی میکنه، احساس قربانی شدن میکنیم، احساس مورد ظلم واقع شدن میکنیم. اون یه دیوانه است، الان تو اون لحظه یک دیوانه است، چون در منطق نیست دیگه. پس واسه یک کسی که در منطق نیستش، چرا ما باید فکر کنیم که یک آدمی که منطق نیست داره حق منو ضایع میکنه؟ اون هر چی میخواد بگه بگه، مهم اینجا نیست که شما تاییدش بکنی، شما داری همدلی باهاش میکنی، مگه اینکه خیلی رنجش داشته باشی ازش.
اون
مرحله اگه ترک کنی چطور؟ نه اون دیگه حالا نمیذارین دیگه، من میخوام دونه دونه بگم همه سوالا رو میپرسین. آخه سوال میپرسم دیگه، من مجبورم دیگه. نه آخه یه موقعی پیش میاد. بچه ساعت نگاه کنیم فقط. بچه خب همدلی میکنیم، بعدیش چی هستش؟ بچه بعدیش دفاع نکنیم، خواهش میکنم. دفاع نکنیم. وقتی که داره صحبت میکنه با همون فرد مقابلمون خشمگین هستش و ما مقصرم خودمون هستیم، داره میگه تو عامل مقصر تقصیر هستی، تو عامل حال بدی ما هستی، از خودمون دفاع نکنیم. هر چند که اون غیر منطقی بگه، ولی الان ما شرایطی اون نداره که بخوایم از خودمون دفاع بکنیم، چون اون داره خیلی غیر منطقی میگه تو مقصرش بودی، من میدونم من مقصرش نیستم، ولی دفاع نمیکنم. خون سرد میشینم. دفاع پس نکنین، خون سرد باشید. از خودم.
اگه در مورد یکی دیگه مثلا برادرمون داره توی ما شکایت
می‌کنه، همین کارو.
یعنی چی؟
دفاع
نکنین.
نه ببین اصلا دفاع داری، من دارم رو در رو رو میدم، آدم خشمگین رو میگم. اون واسه نقل قوله، اون اصلا یکی دیگه میاد میشه ما درد داره میگه، ما فقط گوش میدیم.
روزتون مبارک.
عزیز من مرسی، دستتون در نکنم. بابا زحمت کشیدید،
خواهش میکنم، قابلتون نداره، سلامت باشید، زنده باشید،
خواهش میکنم، دستتون درد نکنه. عزیزم بابا زحمت کشیدیم، قربونتون برم، عزیزم عزیز منیم، بابا لطف کردین، ایشالله که شما خودتون سلامت و حالتون خوب باشه، بر من بهترین هدیه هستش. خب بچه ها پس این سومی رو بگم، سومی که گفتم، پس چی شد؟ اینا احتمالاً چیزا میشه برای توضیحاتش برای جلسه بعد میفته، فقط تیتروار واسه تون میگم. سومی میشه دفاع نکنید، مقابله به مثل نکنید، خون سرد باشید، فرصت ابراز احساس رو بدین. نه اینا سه بود، همش تو یک ردیف بود. خونسرد باشید، مقابله به مثل نکنید، فرصت ابراز احساس رو به فرد بدید. خب من توضیح میدم، بعد قسمت‌های بعدیش واسه جلسه بعد میمونه. بچه ها وقتی که فرد داره خشمگینه دیگه، ما داریم طرز مواجهه با آدم خشمگین رو باش داریم توضیح میدیم. فرد خشمگینه داره با ما صحبت میکنه، اصلا یکی از مسائلی که باعث خشمش شده من هستم، من تو اون لحظه نباید دفاع کنم از خودم، باید بذارم حرفاشو بزنه، خونسرد باشم، دفاع نکنم، مقابله به مثل نکنم و اجازه بدم اون حرفاشو بزنه. بچه خیلی سخته، یعنی اون لحظه داره به من میگه اگه تو اون روز این حرفو نمیزدی، من جلوی مادرم اینو نمیگفتم، برادر من از من سوء استفاده نمیکرد، امکان داره شوهرم این حرفو بزنه به من. خب شاید من اون حرفو زده باشم، شاید اون حرفو نزده باشم، شاید اون حرفو زده باشم ولی منظورم این نبوده باشه، هزار تا اتفاق امکان داره باشه، شاید اصلا طرف مقابل من بد برداشت کرده، شوهر من بد برداشت کرده یا بچه من بد برداشت کرده. آیا تو اون موقع من میتونم مقابله به مثل بکنم، بهش بگم که نه تو باید بدونی، پس تو هم اونجا فلان جا فلان کارو کردی، یا اینکه نه من دارم اینطوری نیست، تو داری منو قضاوت میکنی، یا هر حادثه هر چیزی رو فقط من میتونم سکوت کنم، فقط سکوت میکنم، چون اون اصلا الان نمیفهمه، الان بخوای مقابله به مثل بکنی زد و خورد میشه، دفاع بکنی میگه داره توجیه میکنه، انکار میکنه، فرصت ابراز احساسات ندی، باید در تق به هم زنی، کیفو برداری بری خونه مادرت. خب چیکار باید من الان بکنم در مقابل آدمی که داره هم منو قضاوت میکنه هم بی منطقه اصلا؟ ولی شاید هم یه وقتایی میبینه حقو بگه دیگه، چون ما هم یه موقعی مقصر هستیم دیگه، اگر مقصر بودیم باید بپذیریم، پس انکار نمی کنیم، چون انکار خیلی لجه طرف رو در میاره، توجیه هم نمی کنیم چون توجیه هم ما رو ترسو نشون میده، مثلا میگم که میگه که اون روز نباید این حرف رو میزنیم، میگم اگه من اون حرف رو زدم به خاطر این مسئله بودا، توجیه میکنم، این نباید بگیم، اینقدر شجاعت اخلاقی داشته باشیم که اگر من باعث عصبانیت تو شدم بپذیرم، یعنی انکار نکنم، توجیه هم نکنم، عذرخواهی هم بکنم.
خانم تو هیچ این کار نمیکنه آخه.
چرا نمیکنه؟
من کسی قبول نمیکنه. نه تو آخه اصلا خودم میشه. اما معمولا دور و بریار من هر کی نگاه کردم نه اصلا با خودمون اونجا
ما یه زمانی که اگر تغییر نکنیم، نه نه ببین این نه نه ببین این اینطوری نیستش، این اشتباه، ببین وقتی که ما در تمام طول عمرمونم اگر قبول نکنیم که ابراز بکنیم که اشتباه کردیم، به نظر من یه شجاعته که آدم بگه اشتباه کرده، اگر تمام عمرمونم نگیم اینو، بچه هامون وادارمون میکنن این رفتارمون رو عوض کنیم، یعنی اگه به پدر مادرمون نگیم، اگه به شوهرمون نگیم، اگه به خواهر برادر نگیم، اگه به همکار نگیم، یه روزی در مقابل چالش بچه ها مجبوریم بگیم که درست میگی مادر من اشتباه کردم، و اون موقع ما در واقع به اون تعالی، به اون کمال، به اون پختگی رسیدیم. کسی که بتونه عذرخواهی بکنه یعنی آدم شجاعیه. بعد ما هزار تا افکار میاد تو سراغ ما، الان من عذرخواهی کنم طرف پررو میشه دیگه، این میشه کارش دیگه، همش من باید بگم ببخشید. خب من میتونم طوری کارو انجام بدم، تعادل داشته باشم که طرف من پررو نشه. دلیل نمیشه که اگه من یه روز همیشه عذرخواهی کردم ماه بعد تا آخر سال همش من عذرخواهی بکنم. من در جایگاهایی که ضرری رسوندم به کسی عذرخواهی میکنم، اگه ضرر بهم رسوندم باید اون عذرخواهی بکنه. خب ببین نکنن مشکل خودشونه، من نمیتونم بگم چون اون نمیکنه منم نکنم، این میشه مقابله به مثل.
توجیه باعث چی میشون؟
توجیه ترس دیگه، توجیه از ترس داره، توجیه باعث یعنی من وقتی که میترسم خود واقعیم باشم هی میخوام توجیه بکنم. انکارم چی هستش؟ انگارم که فرد رو میندازه تو موزه لج بازی.
پس استاد حالا پس ما میدونیم که مقصر نیستیم، حالا طرف همه تقصیرها میندازه گردن ما، حالا سکوت میکنیم، کی متوجهش کنیم که اصلا تو داری در مورد من اشتباه میکنی یا این صرف فکرت اشتباه بوده، یا بتونیم اصلا از خودمون دفاع کنیم؟
زمانی که خاموشه، موقعی که عصبانی هست،
یکی دو روز بعدش
اینا رو دفعه بعد بهتون میگم که یه زمانی میشه که اون دیگه به آرامش میرسه، خوبه، خوشه باهاتون، اون موقع میگه میگی میشه بشینیم راجع به اون مسئله با هم حرف بزنیم، من اونجا اذیت شدم، تو منو قضاوت کردی. بعد اینا رو بدونه چیزا، بدونه هیجانا، خیلی منطقی با گریه هم نگینا، گریه بده. گریه وقتی که بکنید طرف میگه که ببین داره از احساسات من، این زنا همه اصطلاحشون اشک، داره از احساسات من سوء استفاده میکنه. بدون گریه خیلی منطقی. آره عزیزم، مثلا بچت، خواهرت، هر کسی. من اون روز چون شما عصبانی بودی همدلی باهات کردم، ولی بدون اینجاها رو اشتباه داری میکنی. بعد ببین مسئله مشکل ما این هستش که ما وقتی که میگیم که اشتباه میکنیم توقع داریم طرف بگه آره تو درست میگی. وقتی یکی بهمون آره رو نمیگه حالمون بد میشه. مهم اینجاست که اون حرفو ما زده باشیم، مهم اینجاست که ما از خودمون دفاع کرده باشیم، مهم اینجا نیست که اون قبول کنه.
اون بالاخره یه گوشه ذهنش میشینه،
میشینه یه روزی فکر میکنه، بعدم اینکه یه ذره رفتارمون رو عوض میکنیم. اگه تکرار کرد سنگین تر باهاش میشیم. اگه ازمون پرسید چرا سنگینی، بگیم من ازت ننجش دارم، حالمو بد کردی، چرا فکر میکنی باید الان باهات صمیمی باشم، حالمو بد کردی و تو باید از من عذرخواهی بکنی. اگه واقعا اونقدر پذیرش داشته باشه، اگه پذیرش هم نداشته باشه، که خودش بعضی از مردا آخه اینطوری ان، خیلی قد و مغرورن، نمیان بگن ببخشید، بعد میاد یه کادو میگیره بعد دیگه اون کارو انجام نمیده. به اونم اکتفا بکنیم، به اینکه اون کارو انجام نده اکتفا بکنیم، نگیم که حالا بیاد حتما به من بگه ببخشید. مردا معمولا قد دارن دیگه،
واسه دیگه ببخشید دوباره انجام میدن.
شما دوباره تکرار کنید. باید اون باید یه تغییر کلی بشه دیگه، یه تغییرات کلی، یعنی رو موزه خودت باید وایسی. اگر دیدی یک رفتار زشتی رو هی داره فرد مقابل تکرار میکنه، شما نبخشش. اون موقعی که میاد میگه ببخشی، بگو نه، هر وقت به مدت 2 ماه دیگه این کار یا 3 ماه این کارو نکردی من میتونم ببخشمت. تو امروز این کارو میکنی فردا دو سنگی. آره مثلا اگه شوهرتونه غذاتو بپز، بپز، لباستو بشور، شیکم جلش بگرد، رابطتم باش داشته باش، اصلا هیچی، ولی سنگین باش. تو همه اینا احساس غریبگی بهش بده، احساس
بکنه
چیش نمیمونه
دیگه، چی میمونه دیگه، همه چیزایی که نیاز داره بهش میدیم.
باشه دیگه، میگه فرقی نه 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 نه، کیفیت عمل خیلی مهمه عزیز دلم، کیفیت عمل مهمه. مگه ببخشید دور از جون مردم، دور از جون مثل حیوانن که فقط بخواد نیازهاشون برطرف شه، کیفیت نیاز براشون مهمه. شما یه رابطه جنسی خوب داشته باشی مهمه، یا فقط همینطوری رابطه رو بذاری بری، یه غذا بخوری باش تو چشمش نگاه بکنی با هم بگیم بخندی، یا فقط خیلی عادی غذا تو بخوری، و کدوم اینا میتونه میشکنه؟ مثلا مردا انقدر مثل بچه‌ها هستن، 2 روز 3 روز بهشون یه ذره کم معلی بشه سری میفهمن از کجا اینا رو. اتفاقا به نظر من یه زن اگر باهوش باشه خیلی راحت میتونه یک مرد رو اداره بکنه و مدیریتش بکنه، تمام افکار و احساساتش رو، فقط اگه باهوش باشه. این کلاسایی که میان، خواهش میکنم ازتون این چیزایی که میشنوین و دونه دونه، اینا رو من نمیگم، سالیان سال خیلی از دانشمندان اینا رو تحقیق کردن، به صورت کتاب در بدن، به صورت PDF در بدن، اینا رو انجام بدین و ازش درخواست زود نداشته باشین، جوابدهی زود نداشته باشین، اینا رو انجام بدین، شما ببینید چجوری تغییر میکنین و حتی رفتار همسرتون با بچه‌هاتون چجوری رو تغییر میافته. و واقعا بعضی از خانوما هستن که این مهارت رو دارن که میتونن همه جوره عین یه پسر بچه میشن مردا. خیلی شکم ما غذاهای خوب بهشون بدین، قربون صدقه معمولی ها، نه اونطوری هم زیاد. و بعد غرور مردتون رو، یه چیزی رو که بهتون بگم، هیچ وقت اقتدار و غرور مردتون رو نشکنین، چون مرد یکی از صفتهای بارزش شجاعت و غرورشه. اگه غرور و شجاعت مرد ازش بگیرین دیگه هیچی واسهتون تو زندگی نمونه، تمام مسئولیت رو دوش خودتون میفته و ازتون سوء استفاده میشه. چرا؟ به خاطر که اونو از اقتدار، از صفت مردانگیش دارین دور میکنین. این یادتون باشه که با همسرتون اگر غرور به خرج داد، شما زنین. بعضی از زنها میبینی یه دفعه قلدری میکنن، در و شیشه رو میارن پایین، دعوا میکنن، این یعنی از اون ظرافت. بعد میگن احقاق حق، بعد افکار فمینیستی هم دارن، احقاق حق، تساوی. ما در جنسیت بچه مساوی نیستیم که در رفتار بخوایم مساوی بشیم. ما زنیم، زنانه باید برخورد بکنیم، اونا مردن، مردانه باید برخورد، حقمون نباید ضایع بشه. ولی اینو میتونیم با ظرافت احقاق حق بکنیم، نه با قلدری، چون اون قلدری باعث میشه اصلا زندگیمون اصلا بپاچه و اون جاذبه های لازم، جاذبه های جنسی و عاطفی رو برای مردمون نخواهیم داشت. اوکی؟
بسته زن تو اجتماع قلدری میکنه، اگه خانم راننده بود دعواشون
بچه ها فکر میکنم ساعت تموم شده. بچه ها جلسه امروز خوب بود؟ استفاده کردین؟ نه، همه موارد نیست، میمونه بقیهش واسه جلسه بعد. سوالاتتون رو بنویسین، دفعه اول کلاس از من بپرسین که تا وسط کلاسمون دیگه مشکلی به وجود نیاد.
خودتون میگم دو دقیقه اولشو بده به دست در نکنید. نه 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 اصلا شما سهمات چیز بود جواب سوالی قبلی.